أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم. جهاد میفرستیم، زکات میگیریم، زکات رو پخش میگیریم، بیت المال رو در اختیار میگیریم، در مواردش مصرف میفرمیم، اداره جامعه رو نحوی به عهده داشت. این شخصی هم که نشست جای پیغمبر شد عهده‌دار همه این کارها، منتها وحی دقیق شده می‌دونستن، وحی دقیق شده، اما تمام امور رو از او می‌خواستن. اگر او چیزی می‌گفت به عنوان خدا، حالا اگر حضور رو تغییر بده عیناً مثل اینه که پیغمبر خدا حضور رو عوض کرده. لذا پیغمبر خدا مسح میکرد در حضور پای خودشو. حالا اگر همین کسی که جای پیغمبر نشسته پاشو بشویه تو حضور میگه خوب بله باید بشویه، خدا شست. اگر پیغمبر خدا در حضور منصر خودشو با سه انگشت مسح میکرد، با سه انگشت، انگشت سبابه و انگشت بزرگ و انگشت کنار او، به طول انگشت بزرگ، اگه به همین حد مسح میکرد، حالا عوض شد خلیفه، دوست داره مردم همه کلشون رو خیس کنن، حتی تو گوش و پشت گوش و گردنشون هم خیس کنن. خب وقتی اینجوری میخواد مردم اینجوری میکنه. وقتی که خلیفه برخلاف سنت رسول خدا دست بسته نماز میخونه، مردم دستشون به سینه گذاشتن خونده. چرا؟ چون مثل این که پیغمبر داره این کارو میکنه. روشنه؟ پیغمبر خدا اگه میفرمود برید جنگ، خب میرفتن جنگ. به جنگ چی میرن؟ پیغمبر فرموده برید جنگ، خب میرن جنگ. ولی اگر غنایم جنگ رو پیغمبر خدا یک جا به یک، دو یا پنج نفر میبخشید، خب خلیفه رسول خدا میتونه این کارو بکنه. در وقتی که حضرت از دنیا رفتن، ابو سفیان توی مدینه نبود، فرستاده بودن او رو برای جمع آوری زکات از یه منطقه. وقتی برگشت دید رسول خدا از دنیا رفته، بهش گفتن که مردم با فلان کس بیعت کردن، بیا بیعت کن. زیر بار نرفت. دومی به اولی گفتش که رگ خوابش میدونی چیه؟ اینه، اون مقدار زکاتی که آب جمع کرده بهش ببخش، اگه بهش ببخشی میاد بیعت میکنه. مردم شناس خوبی بودن اینا، خوب میفهمیدن که کی چی کار است. توجه کردی؟ بخشید به او، بخشید، اونم اومد بیعت کرد. بله، اومد بیعت. خب مردم هم اعتراضی نمی کردن، مثل این که پیغمبر خدا صلاح می دونه کاری میکنه، خب می کرده. روشنه؟ حتی صریحاً می گفتن که سنت رسول خدا این بود، ما عوض میکنیم. نفس کسی در نمی اومد که تو چی کاره هستی که سنت رسول خدا رو تغییر میدی؟ چون این جای پیغمبر خدا نشسته، خلیفه بود واقعا. توجه کردی؟ خلیفه بود. خلیفه یعنی جانشین، دقیقاً تمام اختیارات او رو داره. خب گفت که دو تا متعه هست، زمان رسول خدا حلال بود، متعتان کانتا محللتین فی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. دو تا متعه حج و متعه زنان، این کار حلال بود در زمان رسول خدا، من حرامش میکنم مجازات هم میکنن افراد رو. کسی هم نگفت تو چی کاری. تو ذهن مردم این بود که خلیفه در این کار رو میکنه. درسته. اومد جلو داستان. رسید به کجا؟ در زمان فتح مکه، وقتی مکه فتح شد، رسول خدا فرمود که جای مقام ابراهیم اینجا نیست، جای مقام ابراهیم کنار خانه کعبه است، بردارید ببرید بذارید اونجا. بردن گذاشتن. حضرت فرمود جای اصلیش اینجاست، گذاشتن اونجا. بود زمان دومی تو یه سفر حج علنی به مردم گفت کی یادش جای قبلی این مقام کجاست؟ یک کسی گفت من. دقیق یادته؟ بله. کجاست؟ اینجاست. با قرائن معلوم شد همونجاست. خب بکنیم بریم سری جاش، همین جایی که الان هست. بله، اینجا جاییست که دومی آورده بوشته اینجا. یه جوری هم بود که اولی دومی رو خلیفه تر می دونستن نسبت به پیغمبر خدا تا امیرالمومنین، چون امیرالمومنین هر کاری رو اونا انجام دادن دیگه نتونست تغییر بده. لذا خواست این مقام رو بکنه بر بذاره سر جایی که پیغمبر گذاشتن، مردم تحمل نکرد. توجه میکنی؟ تو ذهن مردم این بود که خلیفه هر کاری بکنه همونه، دین اصلا همین. خب توی همچین شرایطی خلیفه خیلی کار دستش بازه. حتی کار به جایی رسید که روز چهارشنبه معاویه یه بار یه جمعه میخواست بره مسافرت، دید نماز جمعه ترک میشه، حرفاشو نمیتونه به مردم بزنه، اعلام کرد تو مردم که این هفته نماز جمعه رو چهارشنبه میخونیم. مردم همون جوری اومدن چهارشنبه نماز جمعه خوندن. یکی از این احمقا نگفت که آخه چهارشنبه چه ربطی به جمعه داره؟ بله، پیغمبر اگه میفرمون که خدا این هفته خواست شما نماز جمعه رو چهارشنبه بخونید، گفتن خب پیغمبر فرمود یه حکمتی هست، خلیفش هم داره میگه. بله، پیغمبر خدا فرموده شراب حرامه، خب باشه، حالا اگه یه روزی خلیفش خورد شراب رو، معلوم میشه خیلی مشکلی نداره، از اینجا بعد دین خدای عوض تغییر کنه. درست شد؟ تغییر. تصور مردم تا قبل از حادثه کربلا تصور عمومی بود که هر چی خلیفه خدا بگه همان است، همان است، هیچ تغییری نمی‌کنه، عین اینکه با پیغمبر مواجهن. لذا زمانی که خلیفه میگه برید کربلا به جنگ با حسین ابن علی، همه میگن چش، کلون یتقرب الی الله بدمه، با قصد قربت هم اومدن کربلا. توجه میکنی؟ به قصد قربت، کما اینکه اونایی که در رکاب رسول خدا میجنگیدن اونا هم به قصد قربت میجنگیدن. درسته؟ گفتن فرمان خداست. این جریان ببینید به کجا رسید. بعد از حادثه کربلا با اینکه شوک ایجاد کرد، همون که عرضی که میخوام بکنم تو جامعه، برای اینکه مردم یه تکونی خوردن، برای این در این جهت که بابا دستگاه خلافت حسابش از دین جداست، دین رو از جای دیگه گرفت، اما این یه تلنگری نبود که زود اثر کنه تو جامعه. هنوز خیلی ها بر همون روش عمل میکردن. مردم مدینه به خاطر شرایطی زودتر این تنبه براشون حاصل شد. بعد از حادثه کربلا گفتن که دیگه بابا یه حدی باید داشته باشه اطاعت از خلیفه. یزید اصلا کیه ما رفتیم زیر بارش باش بیعت کردیم؟ یه چند نفری از خودشون رو بسیج کردن، مأمور کردن که شما برید شام اصلا ببینید این کی هست. اونا رفتن شام و برگشتن، مردم گفتن که این آدم هیچ صلاحیت خلافت نداره، چون هر بوی ازش استشمام میشه الا بوی دین، سر تا پا شهوته. و از استفاده از حیوانات حتی سگ هم در این زمینه صرف نظر نمی کنه. شراب تو کارشه، قمار تو بساطشه، هر نوع فسخ و فجور و فحشایی هست این خلیفه نیست. مردم اعلام کردن که ما از زیر بار بیعت اومدیم بیرون و حاکم مدینه رو اخراج کردن، حاکم منصوب از قبل یزید. اونم رفت شام و گفت اینجوریه، یزید یه سپاهی رو مأمور کرد که بیان و در مدینه رو به تصرف در بیارن، دو مرتبه مردم رو به بیعت یزید بیارن. فرمانده این سپاه یه کسیه که در جنگ صفین که بابای یزید معاویه ملعون به جنگ امیرالمومنین رفت، تو اون جنگ فرمانده بود به نام مسلم ابن، اگه اشتباه نکنم، قحطبه. این مسلم پیر مردم بود. اون وقتی که یزید بهش فرماندهی داد 90 سالش بود، 90 سالش بود ولی فرماندهی داشت و مغزش خوب کار میکرد. فرستاد او رو بره مدینه. مردم مدینه دروازه ها رو بستن. اینا بعد از شرایطی تونستن از یه منطقه به نام حره وارد مدینه بشن. وارد مدینه شدن همان کشتار شروع کردن. بسیاری از اصحاب رسول خدا و تابعین رو کشتن. یک وضع ایجاد کردن، مردم رو دو مرتبه به بیعت با یزید در آوردن. بر حسب بعضی نقل ها آدم ها رو می آوردن بیعت می گرفتن برای یزید. چجوری؟ یه بار آورد یکی رو گفت که بگو ببینم بیعت کن با یزید به این صورت که من تمام امر خودم رو به یزید واگذار میکنم. میخواد منو بفروشه بفروشه، میخواد بکشه بکشه، میخواد آزاد بگذاره بگذاره، من تا اینجا به او اختیار میدم. او گفت که من این کارو اگه نکنم چه اتفاقی میفته؟ گفت میکشمه. گفت خون من رنگی تر از حسین ابن علی که نیست. گفت خیلی خوب، رنگی تر نیست. به جلاد گفت گردن این بیچاره رو زد. نفر بعدی زین العابدین علیه السلام رو آورد، همین حرف رو به حضرت زد. حضرت فرمود اگه من این اعتراف رو نکنم چی میگی؟ گفت همون کاری که من نفر قبلی کردم و شما میکنم. حضرت فرمود تو این شرایط هرچی تو میگی، هرچی تو میگی. خب بعد که بر مدینه مسلط شد، بعد از او به سپاهش گفتش که شما خوب زحمت کشیدین، من اجر و مزدی ندارم به شما بدم، تمام این شهر مباح بر همه شما، اموال، نفوس، زنان، چی خلاصه معطلتون نکنم، حدود 9 تا 10 ماه بعد از این حادثه 1000 تا بچه بی بابا تو این شهر به دنیا اومده. توجه کردید؟ حدیث مفصل از این مجمل بخوانید. تمام شد. من برگردم و حرف اولم، وقتی کار تموم شد به او یزید به گزارش داد به شام که مردم ما تو مدینه این کارو کردیم. بهش پاسخ اومد که دست درد نکنه، مأموریت بعدی اینه که عبدالله ابن زبیر تو مکه شورش کرده، برم عبدالله ابن زبیر رو اونجا فتنه او رو بخوابون و حساب او برس. قبل از حرکت یا در حال حرکت دست به دعا برداشت، گفت خدایا من تو عمرم کاری که کرده باشم بخوام بهش امیدوار باشم به درگاه تو ندارم جز همین کاری که الان تو مدینه کردم. میفهمید چی؟ جز همین این کاریست که من تو امیدوارم. یه پیرمرد 90 ساله اینجوریه، این تو رای بین مکه و مدینه مرد، توجه کردی؟ مرد. اینجوری افکار. لذا حسین ابن علی علیه السلام باشه خلیفه رسول خدا گفته برید به جنگید باش، برید دیگه، ولی اومدن جنگید. فضا چنین فضایی بود، ولی وقتی واقعی کربلا اتفاق افتاد یه شوکی اومد تو مردم که بابا نکنه قصه غیر از اینه، ما کجا داریم میریم؟ نه تو همه جامعه، توی بخشی از جامعه این پدیده بود، تو بخشی از جامعه. اوائلی که امامت امام زین العابدین علیه السلام شروع شده بود، تو روایت داریم فقط 3 نفر در بین مردم معتقد به اون حضرت وجود داشت. ابو خالد کابلی، 1 نفر از افغانستان، ابو حمزه سمالی اهل کوفه، و یه بزرگوار دیگه که الان اسمشو چون یقین ندارم نمیبرم. این 3 نفر. بقیه تو شرایط دیگه بودن. ولی این حادثه سبب شد به اضافه رفتار زین العابدین علیه السلام در شهر مدینه و بعضی مسافرت هایی که حضرت می کردن، سبب شد تا آرام آرام به تعداد افرادی که به اون حضرت و به اهل بیت توجه می شد اضافه شد. چند سال بعد حضرت فرمود مجموع اونایی که توی مکه و مدینه از موالیان ما هستن 20 تا میشه. خیلی قربت ها 20 تا تو کل مکه و مدینه، ولی از 3 تا رسید به 20 تا. اواخر عمر امام سجاد علیه السلام جور دیگری شد، به این شکل شد که مردمی که به این خاندان توجهی نداشتن حالا مشتاق بودند که بیان و از اون بزرگواران حرف بشنوند. هر جمعه زین العابدین علیه السلام تو مسجد جدش رسول خدا یه خطبه میخوند، نه خطبه نماز جمعه، یه چیز دیگه میخوند. حالا شاید مثلا قبل از شروع نماز جمعه بود، به قول ما سخنان قبل از خطبه ها، یا بعدش بود، نمیدونم زمانش معین نیست، ولی داره که هر جمعه این کارو میکرد. متن خطبه حضرت هست که چه میفرمود و مردم حاضر به گوش کردن بودن. قبلش اصلا مردم نه از اون حضرت چیزی میپرسیدن، نه سوال میکردن، نه برنامه‌ای بود. از پدرش امام حسین این چنین نبود، مردم کاری به حضرت نداشتن. از عموی بزرگوارش امام مجتبی علیه السلام 25 سفر امام مجتبی رفتن برای مکه. اونایی که مکه رفتن میدونن که مکه نمیشه آدم بره و مسئله شرعی واسش پیش نیاد، اینقدر مسئله شرعی داره حج. ولی مردم میرفتن. یه نفر از امام مجتبی از امام حسین سوال نمیکرد که آقا اگر ما تو سعی صفا و مروه مثلا حال اون بد شد، یه قدر نشستیم، سعی اون به هم میخوره یا نه؟ خب تو اون گرما، تو اون ازدحام خیلی وقت این قصه پیش میاد. یه نفر اصلا نمیپرسیدن از حضرت، کاری نداشتن بزرگواران. حتی اینقدر اعراض بود از اون بزرگواران، اینجوری بود داستان، یه روز ابن عباس نشسته بود، امام حسین علیه السلام تشریف داشتن، یه نفری آمد از ابن عباس پرسید که یه سوال راجع به توحید کرد، راجع به خداشناسی سوال کرد. امام حسین علیه السلام شروع کردن جواب دادن. این شخص با یه حالت تندی گفت من با شما نبودم، با آقا بودم. ابن عباس گفت تمام علم اینجاست، از آقا گوش کن. و حرف امام حسین رو گوش میکنه، حضرت برش بیان میکنن، روایتش هست، خیلی روایت شریفی هم هست، خیلی پرمغز پرمعناست. یعنی مردم سوالم که میخوام بکنن از ابن عباس میکنن، نه از امام حسین. توجه کنی وقتی حضرت هم جواب میدن تعجب میکنن، ببخشید یه فضولی تلقی میکنن، نمیدونن، فکر میکنن حمید دین رو باید از اونجا گرفت، اصلا به اهل بیت کاری ندارن. ولی داستان کربلا و بعد رفتارهای بعدی زین العابدین سبب شد یخت مردم به این جنبه فکر کنن. من عرضم رو همینجا نگه میدارم، اگه عمر بود و توفیق فرد شب که قدری تو همین راستای عرایزی رو عرض میکنن که حضرت چجوری با چه نوع رفتارهایی توجه مردم رو به سوی اهل بیت علیهم السلام جلب کردن که مردم بفهمن دین رو باید از اینجا گرفت، نه از دستگاه خلافت. توضیحش انشاءالله فردا شب اگر خدای متعال عمر و توفیق مرحمت بفرماید. از مکه خارج شد حضرت، یه غلامی همراه حضرت، از زین العابدین علیه السلام. مکه در بین کوه، یعنی مسجد الحرام در بین کوه ها واقع شده، تو دره است. از مکه بخواید خارج شین بالاخره باید از کوه رد بشین. کوه هم همه حالت سنگلاخ داره، تپه شنی، کوه شنی نیست، خاک و شن نداره، حالت سنگلاخ داره. از این سنگلاخ های این کوه ها دارن رد میشن، از مکه اومدن بیرون. یه وقتی آمدیم بیرون، زین العابدین علیه السلام یه دفعه افتادن به سجده، میگه شمردم در سجده 1000 بار حضرت با حال بکا این ذکر رو تکرار میفرمود: لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا. این ذکر رو میگفتن و مثل ابر بهار میگریستن. سر از سجده برداشتن، مقداری بر پدر بزرگوارش حسین ابن علی علیه السلام گریه کرد. میگه به حضرت گفتم که اما آن این قضی بکاک، آیا دیگه وقت نرسیده که دیگه بس کنید، دیگه شما گریه میکنید دل ما ریش میشه. خیلی سال گذشته از کربلا، شما دیگه گریتون بذارید به پایان برسه. حضرت به او فرمود که یعقوب پیغمبر 12 پسر داشت، یک پسر از میان آنها از دیدگانش غایب شد، میدانست زنده است، فقط غایب شد از نظرش. اونقدر گریست تا دیدگانش نابینا شد. من چگونه نگریم در حالی که از یک بام داد تا شام گفت. پدر، برادران و عزیزانی از اهل بیتم، 17 نفر از اونها رو ببینم در برابر دیدگانم به زمین افتادند و پرپر شدن، من چگونه گریه نکنم؟ سهل بن سعد ساعدی از اصحاب رسول خدا میگه روز اول ماه سفر سال 61 وارد شهر دمشق شدم، دیدم مردم به هم تبریک میکنن، لباس نو پوشیدن، شادی میکنن. پرسیدم چه عیدی است در میان شما که من خبر ندارم؟ گفتند امروز روز شادیه، چون یزید خارجی کشته و اهل بیت او را اسیر کرده، وارد شهر کرده، ما داریم خوشحالی میکنیم. پرسیدم خارجی کیه؟ از کدام دروازه اهل بیت او رو داخل کردن؟ گفتن حسین ابن علی از دروازه ساعات وارد کردن. یا آمدم نزدیک دروازه ساعات، یه قوقایی بود توی اون دروازه و اطراف او. زین العابدین علیه السلام در حالی که قل جامعه به گردن حضرت انداخته بود، روی شتر حضرت نشسته. اهل بیت اون حضرت، زینب کبرا، خواهران اون حضرت سوار بر شتران، سر مقدس امام حسینم روی نیزه به همراه سرهای مطهر شهدا. آمدم جلو، عرض ادب کردم، سلام کردم، عرض داشتم یا ابن رسول الله، من در این وسط چه خدمتی میتونم به شما بکنم؟ من از اصحاب جدتون رسول خدا هستم. حضرت فرمود پولی همراه تو هست؟ عرض داشتم بله. فرمود به این نیزه دارها بده. این نیزه ها را از میان محمل ها جلوتر یا عقبتر ببرن، مردم به خاطر این سرهای مطهر برای نگاه کردن به اونها کمتر چشمانشون به صورت خواهرها و امهای من بیاد. یا رفتم این کار رو انجام دادم و برگشتم. هر زداشتم آقا اگه فرمایش دیگری دارید. فرمود این زنجیری که به گردن من هست آفتاب بر اون میتابه، گرمایی گردن بر رو می آزارد. اگر پارچه ای داری زیر این زنجیر بگذار. میگه همین که زنجیر رو برداشتم، پارچه را زیر او بگذارم، دیدم خون تازه از گردن مقدس. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که میفرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات الله.